أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. المشهد الثاني في وجوده تعالى وإنشائه النشأة الآخرة والأولى وفيه شواهد الشاهد الأول في صنعه وإبدائه وفيه إشراقات الإشراق الأول في غنائه أما سواه. مشهد دوم از مشاهد خمسه‌ای که مرحوم صدر المتعلیین رضوان الله تعالی علیه بیان فرموده اند در رابطه با الهیات به معنی الاخص هست، یعنی واجب تبارک و تعالی. لذا می فرماین در این مشهد اولا درباره وجود حق تبارک و تعالی بحث می شود و ثانیا در رابطه با انشاء او که مراد از این انشاء انشاء تکوینی است نسبت به نشأه آخرت و نشأه اولا، چون نشأه آخرت در حقیقت نشأه حیات است و نسبت به این نشأه دنیا او در حقیقت اولویت دارد، لذا اول آخرت هست و بعد دنیا. شاهد اول درباره صنع پروردگار عالم و ابداع حق، و در این شاهد می‌فرمان اشراقاتی است. اشراق اول فی غنایی اما سوا. ما اگر برای وجود مراتب قائل باشیم یا برای وجود ظهورات قائل باشیم، حق تبارک و تعالی نه به مراتب نیاز دارد و نه به مظاهر احتیاجی دارد. لذا به هر دو مسلک عرض میکنیم. پس نیازی حق تبارک و تعالی به هیچ وجه من الوجوه، به هیچ یک از ما سوای خودش ندارد. او هم بدء نظام وجود آفرینش است و هم غایت الغایات نظام وجود است و هر چه که با این دو معنا مخالفت داشته باشد مطرود و مردود است. لذا در اینجا مطالبی را اونهایی که به این مسائل حکمی عالی دسترسی پیدا نکرده اند گفتند که نوعشان بلکه کل اونها از اباطیل محسوب می شود. حالا به مناسبت این اشاره‌ای به اونها می شود. الاول تبارک و تعالی تام الوجود. وجود اگر حالت منتظره داشته باشد، به اعتبار این که حالت منتظره دارد، این نقص است برای او. لذا حق تبارک و تعالی وجود او تام است، یعنی هیچ حالت منتظره ای ندارد که بخواد مثلا بعد از گذشت زمان و یا مافی حکم زمان چیزی برای او حاصل بشود. و بر همین اساس است که تعبیر میکردیم فعلیت محض است، بلکه مبدع فعلیات است. در سابق اینا را شنیده این. چرا او مبدع فعلیات است؟ چون هیچ حالت منتظری در او نیست. اگر وجود هر قدر به این حقیقت موجود ما سوای حق قرب او بیشتر بشود، قهرن به فعلیت محض نزدیکتر شده است و جهت تمامیت او بیشتر شده است. لذا او تام الوجود است، چون هیچ حالت منتظری ندارد و در این حال فوق تمام است، یعنی فوق تمام نسبت به هر موجودی ما سوای خودش است. چون هر وجودی ما سوای حق و هر کمال وجودی در ما سوای حق برای ما سوا بالامکان است، ولی برای حق تبارک و تعالی بالوجوب. چون او واجد است و بالوجوب واجب است، لذا می شود فوق اونها. ان الله تبارک و تعالی علا کل شیء، انه علا کل شیء شهید، یعنی فوق هر شیء ما سوای او حق تبارک و تعالی است. و این فوقیت ذاتیه هم هست، نه فوقیت مکانی و زمانی و امثال، فوقیت حقیقی که تمام جهت اون ما سوای او جز بستگی به حق تبارک و تعالی چیزی دیگری نیست. خب بنابراین ما سوای حق، اگر ما تعبیر بکنیم کمالات ما سوای حق را نسبت به ماهیاتشان، به اعتبار کمال اول و ثانی از این جهت است، ولی همه کمالات همه اونها به یک معنا کمال اول محسوب می شود و به یک معنا همه اونها کمال ثانی است. ما سوای حق وجودی که برای اونهاست می شود کمال اول برای اونها، عوارض وجود می شود کمال ثانی برای اونها، از قبیل علم و قدرت و حیات و سمع و بصر و سایر صفات که موجودات دارند. تمام اینها، چه وجود اونها چه کمالات وجودیه اونها، همه اونها برای حق تبارک و تعالی ثابت است، اما بل وجوب نه بل امکان. پس اون حدود عدمی رو دیگه در حق تبارک و تعالی بند و بیل و این حرفا در اونجا نیست، صریح ذاتشان در اونجاست. این تعبیر به صریح ذاتی میکنیم، یعنی حدود امکانی در اونجا راه ندارد. پس حق تبارک و تعالی اولا وجود تام است. چرا؟ چون هیچ حالت منتظری ندارد، فعلیت محض است، فوق تمام است، یعنی فوق تمام موجودات ما سوای خود، اعم از جهت وجودی اونها یا کمالات وجودیه اونها، فوق تمام. فوق تمام یعنی فوق ما سوای خودش. حالا ما سوا چه وجود اونها چه کمالات وجودیه اونها، فوقیت بر همه اون جهت اونها دارد. یعنی اینجوری نیست که مثلا حق تعالی وقتی میگیم فوق موجودات، یعنی فوق وجودات اونها باشد، ولی کمالات وجودیه را مستقلند و منعزلن حق داشته باشد. نه، شما علم را مثلا محاسبه کنید، در هر جای عالم در ماسوای حق علم و دانش خبری باشد، اهم از این که در ملائکه باشد یا در موجودات در عالم مثال یا در موجودات عالم ماده، هر نوع ادراکی که شما حساب بکنید، بدون این حدود تمام این ادراکات اولا و به ذات برای حق است، بالعرض برای اینها. چرا؟ چه این که چون وجود اینها اولا و به ذات برای حق است، ثانیا و بالعرض مال اینها. کمال تمام اول بیان که لذا چند بار تکرار میکنیم، اونجا که میفرمایی انه تبارک و تعالی تامون، یعنی حالت منتظره ندارد، فوق تمام هست. چون موجوداتی که ما سوای حق هستن، اینها به تدریج قبول کمال میکنن، هم وجود برای اونها عارض است، هم این که کمالات وجودیه برای اونها امریست عارضی و ذاتی نیست. لذا وجود اونها و کمالات وجودی اونها اولا و به ذات برای حق است، ثانیا و بالعرض مال اونها. فلا یعوزه انه تبارک و تعالی الاول. حالا معنی اولیت را عرض میکنیم، در پایین خودشان بیان چون فرمودن، لذا دیگه اینجا توضیح نمیدیم، توضیحش به همونجا و هو اول و کل شیء عرض میکنیم. انه تبارک و تعالی تام الوجود است، این اول است، نه اینکه اولی که دوم و سوم اینجوری باشد. اول در روایت معنا کردن، یعنی لا شیء قبله، به این معنا. این معنای لا شیء قبله میخواد بگه یعنی اولی، نه اینکه مثلا ثانی داشته باشد، ثالث داشته باشد، اولیت مطلقه. این اول چون اول اطلاقی است نه عددی، لذا این اول از همون جهت که اول است آخرم هست. به همین معنا شما در صفات حق تعالی واهر، این ظاهر است، نه به ظهوری که بعد از اون ظهور مثلا بعد الخفا باشد. معنای واهر به این معنای که یعنی حقیقت ظهور از اوست و اوست. پس از همون جهت که حق تعالی واهر است، باطنم هست. اطلاق در اینجا باید معنا بکنه، اطلاق حقیقی نه اطلاق مفهومی، اطلاق وجودی. پس این انه تبارک تعالی به اطلاق وجودیش ظاهر است، در این حالی که ظاهر است باطن است، نه از یک جهت ظاهر باشد از یک جهت باطن. حق تعالی تعدد جهت ندارد. این در موجودات امکانی است، از جهتی که ظهور دارد دیگه خفا ندارد، از جهتی که خفا دارد ظهور ندارد، از جهتی که اول است آخر نیست، از جهتی که آخر است اول نیست. اینجوری اینا در ممکن است که جهات دارد و محدود است به جهات، ولی در حق تبارک و تعالی چون فوق جهات است، لذا جهت ندارد. به همون جوری که اول است به حسب وجود، نه به حسب مفهوم. مفهوم اول غیر از مفهوم آخر است، مفهوم واهر غیر از مفهوم باطن است، ولی از نظر مصداقی، از همون جهت که اون حقیقت خارجن و در حقیقت و حق اعیان این اول است، در این حال این آخر است، این واهر است، این باطن است. چرا؟ چون انه تبارک و تعالی احاطه وجودیه دارد به تمام مراتب وجود. حالا بعضی ها نه نه تا شناخته بشوم، یعنی این که حق تعالی خودش را در مرائی مظاهر رؤیت کند. رائی خود اوست و مرئی هم خود اوست و رؤیت هم جز چیزی از خود او چیزی دیگری نیست. لذا هو الاول و الاخر و هو واهر و الباطن. پس به تبع ظهور او، به تبع تبیین کنیم، به جهت مظهریت موجودات ظهور پیدا کردن. لولا اسم مبارک اواهر هیچ یک از این حضرات خمس که شهادت در حضرت خامسه که شهادت مطلق است اصلا بروز و ظهوری نداشتند. یعنی لولا تجلی حق به اسم اواهر هیچ تحققی در خارج به نام ظاهر یا مظاهر یا زواهر هیچ چیزی وجود نداشت. خب پس چون او تام است اولاً، فوق تمام است ثانیاً، این در تعبیر اولاً و ثانیاً میگیم، نه اینکه تام بودن از یک جهت تام باشد از یک جهت فوق تمام باشد، نه، اون حقیقت واحده در عین حالی که تام است فوق تمام هم هست اینجور. پس بنابراین نتیجه تفریع بر اون فلا یعوزه شیء من کمال او صفت او اراده او داء او آلت. میفرماید حق تبارک و تعالی این چی نیست که فاقد باشد و نداشته باشد شیء از کمالات را. کمالی نیست الا این که در حق است، چه کمال اول چه کمال ثانی. صفتی از صفات نیست الا این که در حق است. در این معنای صفت بعضی یک مقداری بندگان خدا اونجور که میبایست چی نکردن. صفت به معنای اینجا در مقابل کمال آوردن، چون کمال مطلق است مراد هم کمال اول است هم کمال ثانی. صفت را در مقابل کمال آوردن مراد از صفات موجودات امکانی است. صفاتی که در موجودات امکانی است از اون جهت که کمال است، نه به جهت محدودیت ها، از اون جهت که شیئیت دارد و حظ از وجود دارد، باز برای حق تبارک و تعالی هست و حق فاقد او نیست، نمیشد فاقد باشد. شما اولین مرتبه وجود پیدا میکنید، نه، برای خداوند هیچ چیزی به نام کمال ثانی نیست. هر چیزی که ما از کمالات بگیم همون همه به عنوان اولیت است. یعنی اسم اول هم اصل وجود هست هم کمالات، همه در اونجا تعدد جهت نیست. ما در ممکنات چون ذاتی اونها نیست کمالات، لذا اول و ثانی تعبیر میکنیم، میگیم کمال اول اصل وجود، کمال ثانی کمالاتی که بده مثل علم و قدرت و حیات و امثال ذلک. انه تبارک و تعالی علا کل شیء شهید را، یا انه علا کل شیء قدیر، اینا چه بگیم؟ انه فوق هر شیئیس قدرتن، یا بگیم فوق هر شیئیس علمن، یا بگیم فوق هر شیئیس وجودن، این چنینه. و نه اینکه ما بگیم احاطه علمیه دارد احاطه وجودیه ندارد. اینا در اذهان متکلمین و متاسفانه بعضی از جماعت فرقه ناجیه هم که متأثر نوعاً در اعتقادات از آراء اونها هستن این حرفا رو میزنن، چون در حق تبارک و تعالی به حسب واقع صفات و ذات یک چیز است، نه اینکه از یک جهت حق تعالی ذاتی داشته باشد بعد جهت دیگری داشته باشد، علم جهت سومی باشد، قدرت جهت چهارمی باشد، حیات، نه، اینجوری نیست. تمام این صفات کنهشان و ذات کنهش غیب محض است و در مقام تجلی صفات و ذات یک چیز است، نه اینکه دو چیز باشد، تعدد ابدا نیست. او اراده، حق تعالی اینجوری نیست که فاقد اراده باشد در مقام ذات. حق تعالی در مقام ذات فاقد اراده نیست. تعال الله اما یقوله والمون. چرا آقا؟ برای خاطر اینکه کرامیه قائل شدن به اینکه حق تعالی، از همین قول گرفتن ها، اینایی که فکر میکنن حق تعالی، در سابق هم اگر یادتان باشد عبارت مرحوم صدرالمترین آوردن که فرمودن اونایی که درس نخواندن بهتر است که حرف هم نزنن، مضمون عبارت چون این بود. خب اگه کسی نمیداند نگید این حرفا را دیگه. در اونجا فرمودن که حق تعالی اینجوری نیست که وقتی میخواد این جناب شیخ رو بیافریند یک اراده داشته باشد، اون عطار رو میخواد بیافریند یک اراده دوم، اون بقال رو میخواد بیافریند یک اراده سوم، این کرعلاق رو میخواد بیافریند یک اراده چهارم، اینجوری که نیست. حق تبارک و تعالی اراده واحده دارد، نه به وحدت عددی. یک اراده واحده اطلاقی دارد که احاطه دارد به کل نظام وجود. لذا جف القلم به ما کان و ما یکون و ما هو کائن در روایت قدر آمده است. لذا بر نظام وجود نه چیزی کم می شود و نه چیزی اضافه می شود. لم یلد و لم یولد. اراده نداره، اینجوری نیست که حق تعالی فاقد اراده باشد. خلافا للکرامیه که گفتن حق تعالی در مقام ذات اراده ندارد، اراده حق حادث است. این بسیار حرف مردودی است که در جای خودش هم گفتیم. خب اینجا جهت برهان همه اینا یک چیزه، برای خاطر اینکه اگر فاقد باشد نستجیری بالله، معناش این است که حق تعالی در مقام ذات مرکب شده است از جهت وجدان و فقدان، و اونم شر و تراکیب که ترکیب از وجود و چی باشد آقا؟ عدم او دائن. ها اینا آقا زمان و مکان اینا میگیم، اینا نسبت به نشئه مایه، برای حق تبارک و تعالی گذشته و آینده و حال و یه حرف اصلا معنا ندارد. آقا اگر این احاطه کلیهی که به نظام وجود دارد به احاطه قیومه رو خوب دقت کنین، دیگه ماضی و حال و مستقبل اینا معنا نخواده. اینا در ماها هست آقا، میگیم گذشته بود، امروز هست، فردا هست، الان مثلا کی هست چی نیست، یه حرفا همه جمع میشه. اگر این معنا رو انسان دقت بکند دیگه حیا میکند. وقتی انسان وجودش از خودش نیست، به تعبیر خواجه جان عاریت که به حافظ سپرد دوست بداند، دیگه نمیاد برای خودش شأن قائل بشود که آقا انا اعلم من کذا و کذا، این حرفا میره کنار. همچنین حق تبارک و تعالی دایی، اینجوری نیست فعل او بر اساس دایی باشد. اونا میگن بله حق تعالی قرض دارد از ایجاد خلق، و اون من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم. اینم غلطه، بر بندگان جودی این دایی زائد بر ذات نیست. حق تبارک و تعالی جز خودش چیزی دیگری را اراده نکرده است. لا یرید الا ذاته و لا یحب الا ذاته، ولیکن من احب شیئا احب آثاره. چون نظام وجود آثار حق تعالی و آثار وجودیه حق تبارک و تعالی است، لذا سراسر نظام وجود و نظام امکانی که ما این همه مرگ بر فلان و بر بهمان میگیم، همه اینا محبوب حق تبارک و تعالی هستند به معنای خاص خودش. دقت کردین آقا؟ پس تمام نظام وجود چون آثار حقن و حق تبارک و تعالی چون ذات خیش رو دوست دارد، پس محبت نسبت به آثارم دارد. این محبت محبت عامه است که لولا الحب لما خلق. موجود آقا معدوم نمیشه، آقای وقت هیچ وقت موجود معدوم نشه، وارد سیاست نشیم، بحث عرفانه. دایی پس بنابراین غیر از ذات خودش آقا ندارد. یا اینکه میگیم حق تعالی آلت فاعل بالآله نیست، حق تعالی آلت ندارد به این که مثلا احتیاج در خلق به اسباب و ابزاری تا بخواد آقایی مثلا مواد اولیه بیم بنا میخواد یه ساختمون بسازد، باید گچ باشد، آهن باشد، نمیدونم چوب و درب و فلان و عرف سال زالک باشد تا اینا را سرهم کند، تازه بگه چی من این ساختم مثلا، وانه که از کجا ساخته، همه چیش از غیر بودی ترکیب بندی کرده فقط. ولی حق تبارک و تعالی فاعلون بالاراده، فاعل او فاعلیت او این نیست که مثلا به دایی یا به آلات و ابزار باشد. دایی یعنی قایتی، ما آقا فعل انجام میدیم به خاطر قرضی. قرض چیه؟ شما چرا درس میخونید؟ یه چیز یاد بگیرید. ما چرا مثلا درس و بحث میخونیم داریم؟ برای اینکه یه چیز بفهمیم، اینه دیگه. چرا مثلا فرض کن ما نماز میخونیم؟ برای اینکه به یه چیزی برسیم، یا اینکه از عذاب فرار بکنیم، یا اینکه به حور و قصور برسیم، یا اینکه مثلا محبت خود خدا را معرفت خدا کسب بکنیم. ولی خدا چه کار این کار خلق کرده برای چی؟ جز خودش هیچ غایتی دیگری نبوده، دایی ندارد، یعنی ماورای ذات خودش به چیزی دیگری نظر نداشته است تا فعل از او صادر بشود. لذا افعال صادره از حق، غایت افعال او جز خود ذات حق تعالی چیزی دیگری نیست. لذا خدا دایی ندارد. ولی کن معتزله گفتن نه، خداوند دایی داشته است در خلق. چرا؟ داییش این است که نفع به عباد برساند، و حال اینکه حق تبارک و تعالی خودش غایت الغایات است. این دایی که العیاذ بالله میگه برای اینکه نفع برساند، خب اینا رو خودش آفریده است، بعد برای ایصال نفع به اونها اینا رو آفریده باشد که، و دایی فعل اونها یعنی العالی لا یرید و صافل ولا یستکمل به خداوند هیچ وقت به مقیده. چرا به این عالم کسرت در حدیث قدسی هم است که نظر نفرموده است به نظر خاص؟ برای خاطر اینکه در اینجا شخص خیلی دور است از ساحت قدس ربوبی، لازم به کسرات توجه نیست، لازم نظر به وحدت باید باشد. و هر کسی هم که بخواد در مسیر ترقی قرار بگیرد، باید همیشه توجهش و کعبه مقصودش اون چی؟ واحد حقیقی باشد در تمام اعمال، رفتار، حرکات، سکنه. دایی عطفس آقا بر اراده و آ او آلتن، یا اینکه مثلا حق تبارک و تعالی فاعل بالآله باشد، چون حق تعالی در فی حد ذاته عین قدرت قاهر است علی کل شی، دیگه افتقاری به آلت ندارد، بلکه آلات همه مخلوق او هستند. بخواد به چه آلتی بخواد خلق بکند؟ ولا و هو تام الفاعلیه فلا یعتریه. خب پس اگر حق تبارک و تعالی در فاعلیت تام شد، فلا یعتریه تغیرون، در حق تبارک و تعالی تغیر نیست. چه تغیر از حرکت، یا تغیر از عزم و اراده، یا تغییر به اعتبار اینکه مهیا بشود برای ایجاد شی. اینا حرفا مال مخلوق هست. میگه آقا مهیا شد برای درس خواندن، مهیا شد و عزم برای این کار پیدا کرد، در خداوند این حرفا نیست. شوق پیدا شد، اینا در صفات مخلوق هست، در حق تبارک و تعالی این چیزا معنا ندارد. پس چون او تام الفاعلیه است، برای خاطر اینکه عین قدرت است در مقام ذات، پس تغییری در حق تعالی نیست. تغییر در ممکنه، میداند اگه کار نکند گرس نمیماند، میدوه دنبال کار، با آب آتش میزنه تا این لقمه نانی گیر بیارد. ولا تحسن، خدا رحمت کنه، مرحوم استاد میفرمودن به جامعه میریم برای چی؟ برای اینکه لتعیش للخبز میفرمودن، اینه دیگه، اگر نره اون حقوق رو قطع میکنن. ولا تأثرن، در حق تبارک و تعالی تأثر از شیئی نیست، حق تعالی مؤثر است، متأثر از چیزی نیست. و همچنین لا انفعال، انفعال معنی همون تأثر است، من غیره، در حق تبارک و تعالی انفعال نیست، لذا استعانت معنا ندارد، استمداد معنا ندارد. او تعقلن، یا حق تعالی بشیند مثلا فکر کند، ما میشینیم فکر مونیم میبینیم آقا چه کسبی بیشتر نفع دارد، میگه خب الان یه جوری شده شب میخوابه طرف، صبح بلند میشد میلیاردر میشود، میگه بین این از چه راهی وارد شد، میگه از همین راه وارد شد. این حرفا در حق تبارک و تعالی نیست. تعقل بکند یک معنایی را، معتزله این رو قائل شدن، میگن بله نظام احسن، نظام احسن، نظام احسن به یک معنا درست است، به یک معنا غلطه. هیچ نظامی اصلا از اول نظام، نظام احسن بوده، چون نظام کیانی بر اساس نظام ربانی است، و چون در حق تبارک و تعالی احسن فوق عقول هست، حسن اون وجود تام که عقل در اونجا راه ندارد، لذا نظام آفرینش بهترین و برترین نظامی است که در عالم، و همین نظامی که ما اینقدر داد و قالهان بلند است روی عدم درک، لذا انبیا هیچ وقت ناله و شیون ندارن برای این چیزا، بله برای معانی دیگری هست. چرا او تعقل، یا اینکه نه تعقل قرض زائد، آخه تعقل چه قرضی که زائد بر ذاتش باشد، جز انه تبارک و تعالی یعقل و ذاته و یعلم و ذاته، چیزی دیگری نیست. تعقل ذات، تعقل تمام ما سوا هست. اینطور حالا تعقل هم نباید تعبیر کرد، چون او خالق عقل است. علم به ذات، علم به جمیع ما سوا هست، اینطور باید تعبیر کنید. تعقل بکنیم ما امری را به عنوان احسن، یا تعقل بکنیم امری را زائد بر ذاتمان، اینا در ماها وجود دارد، ولی در حق تبارک و تعالی اینجوری نیست. عرض کردم ما اینجا میشینیم تصور میکنیم شیء را، تصدیق به فایده او میکنیم، بعد به حرکت واداشته میشیم. ولی حق تعالی اینجوری نیست که تصور شیعی بکند علیاذ بالله، تصدیق به فایده او بکند، بعد بگید خب ما اینا رو بیافرینیم عیبی ندارد. نه، اینجوری نیست. اون ملائکه هم که اعتراض به خلق کردن، چون درکشان کم بود اعتراض کردن، ولی ملائکه که در مقام با شامخ مثل حضرت جبرئیل، حضرت دیگر از ملائکه در مقامات عالی قرار دارن، اونا هرگز از حق تعالی این سوال نکردن تا چه برسد اعتراض بکنن. بله، تجعل فی ما یفسد فی الارض و یهلک هر سو نسل و امثال ذلک، این حرفا مال همه ملائکه نبوده، ملائکه پایی. در اینجا هم همینجور در این نشأه انبیا و اولیا یک وقت نسبت به آفرینش احدی اعتراض به حق نکردن که خدایا. بعضیاشون چرا؟ ولی پیامبر اکرم، اولوالعزم، اینها اصلا. حضرت موسی علیه به حق تعالی در مقام ادلال اینجور تعبیر میکند: این هی الا فتنتو فزل با منتشا و تهدی منتشا، یعنی همش کار خودته و تمام به تعبیر عامیانش زیر سر خودته. خلاصه لانه تبارک و تعالی عظیم الرتبه، حق تعالی فوق تمام رتبه نظام وجود قرار دارد. اگه فوق اون هست، تعقل چه چیزی رو بخواد بکنه زائد بر ذاتش که بعد به خاطر او کاری رو انجام بدهد و برای رسیدن به او کاری رو انجام بدهد؟ این چیزا نیست. و غیر محتاج الی غیره، اصلا احتیاج در به غیر، حتی احتیاج به ذات اصلا احتیاج معنا ندارد، چون احتیاج قوامش به محتاج و محتاجون الی هست. حق تعالی جز خودش چیز دیگری را اراده ندارد و جز خودش چیز دیگری را اصلا نظر ندارد. اینطور و ما سوا منظورن به تبع نظری که حق تعالی به ذات خیش دارد. همین معنا به جهت مظهریت در حضرت ختم مرتبه صلوات الله علیهم بالاصاله و حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین به جهت وراثت هست. این مقام کلیت مظهریت فقط برای حضرت ختم مرتبه سلام و ورثه ایشان هست. دقت کردین؟ لذا حضرت حجت سلام الله علیه نظری که ذات شریف خودشان دارن، این نظر به تبعش تمام موجودات منظور ایشان هست. حالا کسی میتوند بگه که آقا نستجیر و بلالز، آقا در کجا هستی؟ خواها کجا هست که نباشد؟ از غیبت اصلا بر ایشان معنا نخواهد داشت، همیشه حاضر و ظاهر است. ما غایبی، تو خود حجاب خودی. و هو اول و کل شی، اون حقیقت حق اول است، به اول اطلاقی ذاتی حقیقی نسبت به هر شیی، چون مبدع در نظام غیب و شهود اوست. پس اگر او مبدع است، پس بنابراین او اول هم هست. فلا اول له، کما اینکه لا شیء قبل له، لا اول له به وجه من الوجود، هیچ چیزی اول برای او نیست. لذا اگر بنا باشد فاعل بالآله باشد، اول آلت است بعد فاعلیت او. اگر فاعل بدائی باشد، اول دائی است بعد فاعلیت او. اگر مثلا فرض کنین به اصطلاح ماده باشد، اول ماده است بعد فاعلیت او. لذا خداوند هم در قدرت اول است، هم در فاعلیت اول است، هم در علم اول است، هم در سایر صفات، در جمیع جهات حق تبارک و تعالی اول است. ولو کان له فی ذاته جهت و امکانن او قوتن، اگر حق تبارک و تعالی در مقام ذات جهت امکان داشته باشد، امکان ذاتی منظور است، یا جهت قوه باشد، یعنی امکان استعدادی، فلا یکون واحدا حقیقی. یا چرا؟ چون جهت وجوب و امکان برش جمع می شود و می شود دیگه در حقیقت مرکب. یا جهت فعل و قوه در او جمع می شود و می شود مرکب، و اگر مرکب شد احتیاج میاد و احتیاج از لوازم امکان هست. و حالا که فرض کردیم او را واجب الوجود من جمیع الجهات و الحسیات، پس واحد حقیقی نخواهد بود، بلکه این واحد اعتباری می شود. بالوجود مثلا فرض کن واحد است، ولی در مقام ذات می شود مرکب از وجوب و امکان یا از قوه و فعل. ولو کان فیه کسرتون فیکون مفتقرا الی غیره، اگر در حق تبارک و تعالی کسرت باشد، پس احتیاج به غیر پیدا می کند. پس اگر در حق تبارک و تعالی جهتی غیر از جهت ربوبی باشد، احتیاج میاد. فیکون مفتقرا الی غیره، فغیره یکون مبدعا اولا لکل شیء. اون غیر، حالا غیر را میخواد ماده فرض کنید، یا وقت فرض کنید، یا دائی فرض بکنید، یا آلت فرض کنید، اون غیر می شود مبدع اول نسبت به هر شیء و در مرتبه دوم حق تبارک تعالی به عنوان فاعل قرار می گیرد. این قلت که مرحوم حاجی هم این قلت رو آوردن، اگر کسی بگه خب اون ماده و وقت و آلت و امثال ذلک در صورتی منافات دارد با اولیت حق تبارک و تعالی که اونا به طور استقلال قبل از حق باشند، ولی اگر به عنوان اثر حق و مخلوق حق باشند اینجا دیگه منافاتی ندارد. جواب این است که خب ما نقل کلام میکنیم، اون به اصطلاح شی به عنوان دائی یا مثلا به عنوان وقت یا به عنوان آلت یا به عنوان ماده اگر به هر حال قبل از اون بوده است، خب بنابراین سوال می شود که اون شی که دائی مثلا بوده است، اون دائی به چه دائی خلق شده است؟ یک دائی دیگری می خواد. اون دائی آخر به چه دائی خلق شده است؟ دائی آخر مثلا اون ماده قبل از اعوذ بالله فعالیت حق باشد، میگیم اون ماده هم باز ماده ای می خواد. اون ماده تسلسل لازمه، در وقت هم همینطور، در به اثر آلت هم همینطور، این جور مستلزم تسلسله، پس این معقول نیست. لذا باید بگیم چیزی قبل از حق تبارک و تعالی نیست و چیزی قبل از فعالیت حق تبارک و تعالی نیست. فیکونو اگر ولو کان در حق تعالی کسرت، چه کسرت به جهت امکان و وجوب، چه کسرت به جهت فعل و قوه، یکونو مفتقرن الی غیره، که غیر چی باشد؟ حداقل همون اجزاء مرکب باشد. فغیره یکونو مبدعا اولا، غیر و حالا هرچی که غیر فرض کرده باشید، میخواد غیر را داعی بدانید، ماده بدانید، وقت بدانید یا آلت، او مبدع اول نسبت به هر شیئی خواهد بود. ثم لو تغیره کفایت. صلی الله علی محمد.